أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در این بخش چهارم که جامعه عیوب را ذکر میکنن، اول عیوب مرد را ذکر کردن که زن با یکی از این عیوب مرد میتواند عقد نکاح را فسخ کند. تعبیر هم گاهی به صورت فعل معلوم هست، گاهی به صورت فعل مجهول. گاهی میگوید که فسخ بکند، گاهی میگوید فسخ میشود، مثل رد. گاهی فعل معلوم است، گاهی فعل مجهول. گاهی میگوید رد بکند، گاهی میگوید رد میشود. این اصل جواز رد و فسخ را میرساند، نه اینکه حتما باید فسخ بشود. یک حکم وضعی را در حد حق امضا میکند. خب درباره مرد فرمود که عیوب مرد سه چیز است: فعیوب الرجل ثلاثه، الجنون و الخصا و الانن. وقتی به انن رسید فبود والاننو مرزون یضعف معه القوة عن نشر العضو بحیث یعجز عن العلاج و یفسخ به. آیا این مرض است یا عیب؟ گاهی ممکن است این چیزی هم عیب باشد هم مرض، یعنی این بیماری نقصی در خلقت این بیمار ایجاد کرده است. یه وقت است این بیماری باعث نقص نیست، این مریض تب کرده بعضی مدت خوب می شود، اما یه بیماری است که باعث شده یه عضوی را از دست داده است. این در این حال که بیماری است، عیب را هم به همراه دارد. اگر معنای عیب این است که نقص یا زیاده در اصل ساختار خلقت باشد، الحمدلله، اون گاهی هم زمان با زادروز این کودک به همراه اوست یا به وسیله یه حادثه پیش می آید. تعبیر مرحوم محقق این است که ولعننو مرزان، باید این چنین تفسیری کرد که بیماریست که باعث نقص خلقت است. و این تفسیری که ایشون از انن کرده اند همون نقص خلقت را به همراه دارد. فرمود ولعننو مرزان که یضعف معه القوة عن نشر العضو به نفع ملکه، که اصلا این عضو دیگر اون کار اصلی رو نمیتواند انجام بدهد. این میشه نقص خلقت. بنابراین اگر عیب نقص یا زیاده در ساختار خلقت است، این گاهی همزمان با به دنیا آمدن این کودک است، گاهی هم به وسیله بیماری ها یا تصادف ها پدید می آید. اما اگر مستلزم نقص خلقت نباشد مرض است. اگر دلیل خاصی ما داشتیم که این هم سبب فسخ است، یا اخذ به وگرنه نه. اما روایات ما مسئله انن را به صراحه مطرح کردن، خواه به عنوان عیب باشد که نقص خلقت است، یا یه بیماری خاص، انن منصوص است که باعث فسق است. منتها درباره انن یه توضیحی میدم. دیگران عیوب مرد را چهار چیز دانستن: خصا بود، جنون بود و خصا بود و انن بود و جب. کیشون درباره جب تردید دارن که فهمن آیا اگر قطع بشه گوشه از عضو یا بخشی از عضو این عیب هست یا نه، این رو میگن محل بحث است. اما بالاخره انن منصوص است و انن بیماری نیست که سبب نقص خلقت نباشد، بلکه بیماری خاصی است که سبب نقص خلقت است. این تو تصادف ها همینطوره، تو حوادث جنگ و امثال جنگ هم همینطوره که انن چون منسوس است. از این جهت تتبعی که بعضی از آقایون کردن سعیشون مشکور، این تتبع چندین فایده رو ممکنه به همراه داشته باشد. گاه میبینید در مسئله هیچ دلیلی نیست مگر یه خبر واحد. کسانی هم که به خبر واحد عمل نمی کنن مثل مرحوم ابن عزیز بهش فتوا میدن. اگر پیشینه تاریخی اقوال مشخص بشه، تتبع اقوال این مطلب رو باهاش داشته باشه که این از کی این فتوا ظهور کرده، استنادش به این روایت کی بوده، چه فضایی را به خود اختصاص داده که در حد یک شهرت فتوایی در جوامع فقهی خودش نشون داده، این شهرت روزافزون شده در حد اجماعی منقول در آمده، یه قدری بارورتر شده، دیگران که تتبع بیشتری کردن به صورت اجماع محصل در آمده. بعد وقتی به افرادی مثل ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنن رسیده، او ادعا اجماع میکنن، در حالی که منشأ این اجماع محصل و اجماع منقول اون شهرت است. منشأ پیدایش این شهرت اون روایت است که بعضی از بزرگان که مورد اعتماد بعضی دیگران هستند بهش عمل کردن، کم 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 شده مشهور، کم کم شده اجماع منقول، کم کم شده اجماع محصل. وگرنه شما در قالب این فتاوا میبینید که مرحوم ابن ادریس تو همین مسئله عنان دارد فتوا میدهد، تو مسئله خسا دارد فتوا میدهد، با اینکه نه خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه به دست ایشون دیگران رسید، نه تواتری در کار است و ایشون هم مخالف سرسخت عمل به خبر واحد است. در بعضی از سالهای قبل بود که این سرائلشون رو آوردیم خوندیم، ایشون داد مگر دین را غیر از عمل به خبر واحد چیز دیگه خراب کرده، اینقدر با خبر واحد مخالف است. صریح عبارت ابن عزیز در سرائین است که مگر دین را جز عمل به خبر واحد خراب کرده، اون یکی یه خبر نقل کرده، یکی یه خبر نقل کرده، اینقدر با خبر واحد مخالف بود. این تتبع این برکت را دارد، اگر چونچه روشمند باشد معلوم می شود که خیلی از اجماعاتی که ادعا کردن به وسیله از شهرت پیدا شده و خیلی از شهرت ها در اثر اینکه یک بزرگی به یک خبر عمل کرده است، دیگرانم اول برخی موافق با او، برخی تابع او عمل کردن، شده شهرت، بعد کثرتی پیدا کرد، به دست ابن ادریس ها رسید، ادعا اجماع میکنن. وگرنه شما در قالب این فتاوا میبینید ابن ادریس موافق با این بزرگانه، با اینکه ما بیش از یه خبر واحد نداریم، حد اکثر دو سه تا خبر، اینا که مستفیض نیستن چرا صد متواتر، نه خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیان که مفید علم باشن، نه متواتر. این اثر رو این تتبع دارد. غرض این است که در با ایشون هم تصریح میکند به این که ما برای اینکه مرز عیب از تدریس جدا بشه، این رو به سراحه ابن ادریس تو همین بخش سراحه دارد، ما برای اینکه مرز عیب از تدریس جدا بشه به سراحه میکند من عمدن این کار کردم، برای اینکه اینا دو مبحث از جدای از هم است. اونجایی که روایت دارد که اگر زن کنیزی بگوید من آزاد هستم به خود را به عنوان حر معرفی کند، این تدریس است، عبدی خود را به عنوان آزاد معرفی کند، این عیب نیست، این تدریس است، و مرز تدریس از عیب جداست، از همین جاها گرفته دیگه. غرض این است که این تتبع اون کارآمد رو دارد، ولی در مسئله ما بالاخره اثر جزایی ندارد. چه مرحوم شیخ طوسی فتوا بدهد به اینکه خسا چیست، در چه حد است، چه ندهد، از روایت هست، معتبر هست، چه ایشون عمل بکند چه عمل نکند، چه این اسنادی که صاحب جواهر به شیخ طوسی داد صحیح باشد یا نباشد، اینا برای کسی که بخواهد فتوای شیخ طوسی را جمع آوری کند این خوبه، اما بخواهد اصل مسئله را مشخص کند این خیلی لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه. پس اون این سه مسئله شد که از هم باید کاملا جدا بشه. اگه کسی واقعا تطور فقهی داشته باشد یک شاهکاری کرده است که این کی این خبر واحد از اون وحدت به در آمده، به کثرت رسیده، بعد به شهرت رسیده، بعد به اجماع منقول رسیده، بعد به اجماع محصل رسیده، به دست ابن ادریس ها که رسید یا بهش عمل بکنه خیال میکنه اجماع است، در حالی که اجماع مدرکی است. و تو بحث اجماع هم ملاحظه فرمودید که اجماع نظیر کتاب نیست، اجماع نظیر سنت نیست، اجماع نظیر عقل نیست. اجماع که خیلی روش تلاش و کوشش کردن اگر پیدا بشود خب نادر است، ولی غالب اینها اجماعهای مدرکی است یا مثلا محتمل المدرک است. فرق اجماع و خبر این است که خبر بالاخره شأنیت حجیت را دارد. ما یه خبر ضعیفی که داشته باشیم اگر یه مقدار فحص بشه، یه روایت ضعیف دیگری هم پیدا بشه، این یه مقدار قوت پیدا میکنه، و اگر فحص بیشتری بشه یه روایت دیگری پیدا کنیم، مضمون این خبر قدرت بیشتری پیدا کنه. اگر یه روایت معتبری پیدا کردیم این دیگه کاملا زنده میشه، این لحظه به لحظه رشد میکنه. اما وقتی اجماعی داشته باشیم که دلیلش روشن نیست، خیال میکنیم که اجماع حسیست یا حسیست، اگر یک نسخه خطی پیدا بشه، یه روایت ضعیف پیدا بشه، یه مقدار این اجماع کم رنگ میشه. اگر یه نسخه کهن دیگری پیدا بشه، یه روایت دیگری پیدا بشه، این ضعفش بیشتر میشه. اگر یه روایت معتبری پیدا بشه، اصلا این اجماع مثل آدم برفی آب میشه. این چه منبعی است که اگر یه دلیلی مؤید این بود از این آب میشه؟ هرگز، یعنی هرگز، این که عرض بکنیم در اصول باید گوش اجماع را کشید از بالا و پایین آورد و دست عقل را از پایین گرفت و بالا برد، برای اینکه عقل همین، اگر ما یه برهان عقلی داشتیم، هر دلیل نقلی که پیدا بشود این شکوفاتر میشود، این میشه منبع. خبر از همین قبیله، اجماع از همین قبیله، چون که آیه که خب حسابش روشنه. اما اجماع همین که یک دلیل پیدا بشود ما یقین داشته باشیم یا طمأنینه داشته باشیم که مدرک مجمعین است، این مثل آدم برفی آب میشه، از هیچ خبری از اون نیست دیگه. ما نمیتونیم بگیم که دو دلیل داریم، یکی فرون خبری که اجماع، کلن اجماع مثل آدم برفی آب میشه. چیزی که این جور است این منبع دین نیست. چیزی که اگر یه سندی پیدا بشه مثل این که علم یکم میشه. اما برخلاف روایت هرچه روایت های دیگر پیدا بشه این شکوفاتر میشه، پروبارش محکمیتر میشه، پروازش بیشتر میشه. بر تقدیر شما خیلی از موارد میبینید اینا که مخالف حجیت خبر واحدن مثل ابن ادریس، با اینکه بیش از یه خبر واحدی در مسئله نیست، حد اکثر دو سه تا میشه روایت مستفیض، بالاخره خبر واحد دیگه، این نه خبر واحد محفوف به قرینه قطعی است که یقین آور باشد، نه نظیر متواتر است که یقین آور باشد. در غالب این مسائل شما ببینید به ابن ادریس موافق است، و غالب اینا هم به اجماع بسنده می کنند، در حالی که سند اجماع همون روایاتی که در مسئله هست. این تتبع اگر بشه یه تأثیری در فقه می گذارد، یک. و اصل اصول هم از فقه رفته، ما قبلا اصول نداشتیم، یعنی در عصر خود ائمه علیهم السلام اون چه بود؟ فقه بود دیگر. فن شریف اصول از فقه رفته، اول قواعد فقهیه رفته، بعد قواعد اصولیه رفته، بعد برای فهم متن یه سری ضوابط رو ذکر کردن. دیگران هم دارن، ما هم داریم. مسلمون ها علمای اسلام حفظهم الله یا رضوان الله تعالی علیهم سعی بلیغی داشتن در شکوفا کردن فن شریف اصول. اما علم اصول یه علم عالیست، نه علم اصالی. یک، یعنی آلت فهم است، مثل منطق، مثل ادبیات. دومی که هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با اسلام ندارد. همین قواعدی که در دو جلد کفایه از شما به چین و ژاپن ببرید، اونا خدا خیلی خدا رو شکر بکنن که قانون فهم متن را دقیقا شناسایی کردن. اون متن تورات باشد، همین جلد مباحث الفاظ برای او کارایی داره. انجیل باشه همینطوره، زرتشتی باشه همینطوره، کمونیست باشه همینطوره، اون مانیفیستای سکولار و لایک و اینا باشه. ما اگر خواستیم یه متن رو بفهمیم، این امر داره، نهی داره، ظاهر داره، ازهر داره، نص داره، مفهوم داره، منطوق داره، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، این اختصاصی به اسلام ندارد. یه آلتیست برای فهم متن، ای متن کار. مسلمان ها تلاش و کوششی کردن در این که این ابزار را خوب بسازن، مثل نردبان. یه وقت از کسی با این نردبان مسجد میسازد، یه وقت با این نردبان کلیسا میسازد، یه وقتی با این نردبان کنیسه میسازد، یه وقتی با این نردبان بیع میسازد، یه وقت با این نردبان میکده میسازد. نردبان نردبانه، منتها حالا گاهی ممکنه مسلمان ها در ساخت این نردبان دقیق تر باشن، نردبان محکمتر، متقنتر، حسابیتر، رسمیتر بسازن. غرض این است که مثل منطق دیگه، منطق روش اندیشه است. یک کسی باید استدلال بکنه برای بدون دیگه. نحو و صرف روش حرف زدنه. آدم که نمیتونه زبانشو باز کنه هر جور حرف بزنه که. این متن عربی اگر روایه یا روایه باشه قانونش اینه، تورات و انجیل باشه همینه، متن زرتشتی باشه همینه، متن لایک باشه همینه، مانیفست کفار باشه همینه. غرض این است که مسلمون ها در باروری فن اصول تلاش و کوشش زائدی کردن، هشتشون با اولیاء الهی. اما این علم علمیست عالی، نه اصالی، یعنی آلت فهم متن است، ای متن کان. اگر چنونچه این تحلیل تاریخی روشن بشه در پیشینه ها، این یه کار گروهی میخواد البته. و در خیلی از موارد معلوم میشه که جناب ابن ادریس و امثال ابن ادریس رضوان الله علیهم که مخالف حجیت خبر واحدن، با سایر بزرگان هم فتوا هستن، منتها توجه ندارن این شهرت یا اجماع منقول یا اجماع محصلی که در دست اینا هست و اینا به استناد این شهرت یا اجماع دارن فتوا میدن، منشأش اون روایته. یه اجماعی که هیچ سندی نداشته باشد، تعبد محض باشد، بسیار اندک است. خب نه، من این که من میشه خود اجماع نیست، اون مدرک میشه حجت. این رو همه محققانی که در فن اصول کار کردن باور دارن که چه سابق چه لاحق، اگر مدرکی باشد خود اون مدرک حجت است، نه این. چون ما مگه در اون عصر بودیم همجور فتوا میدادیم؟ الان ما هم به استناد همون مدرک این فتوا رو میدیم. غرض اینه که اجماع در قبال سنت نیست، اجماع بر فرضی که معتبر باشد زیر مجموعه سنت است. حد خبر دیگه، اونی که منبع اصلی حکم خدا، حکم دینی است، اراده الهی است، فلا غیر، این الحکم الا لله. ما که فرد عادی هستیم به هیچ وجه از اون حکم الهی خبر نداریم. این دو معصوم علیه السلام که سمتی از طرف ذات اقدس اله دارد، از راه وحی و الهام، از اراده الهی با خبر است. ما به وسیله فعل او، قول او، تقریر این معصوم، فعل معصوم، قول معصوم، می فهمیم که ذات اقدس اله به اینها چی فهمونده است. این چهار، این را یا از راه خبر می فهمیم یا از راه اجماع می فهمیم، که بالاخره اجماع حدسی یا حسی به در حد خبر است، به زیر مجموعه سنت است. اون سنت یا با خبر کشف می شود یا با اجماع، چه اجماع حدسی باشد چه اجماع حسی باشد، اجماع کاشف از سنت است، نه در برابر سنت، نه اینه که منبع دین ما قرآن باشد، سنت اهل بیت باشد، اجماع باشد. خیر، اجماع مثل خبر زیر مجموعه سنت است. ما سنت اهل بیت علیهم السلام را، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، یا از راه قول او، یا از راه فعل او، یا از راه تقریر او کشف میکنیم. اجماع کاشف سنت معصومین است، نه در کنار سنت معصومی. عقل کاشف آن است که ذات اقدس اله به اینا چی فرموده. عقلم هیچ نه هیچ به نفع سالبه کلیه، ذره حکم از عقل نیست. این که بگوییم این مطلب عقلن و شرعن این چین است، این تام نیست. باید بگویم عقلن و نقلن، چون عقل در مقابل شرع نیست، در مقابل نقل است، شرع مقابل ندارد. این الحکم الا لله. شرع صراط است، راه است. راه فقط مال مهندسه. عقل چراغ است، ذره ای در شریعت نقش ندارد. این چراغ شریعت را می فهمد، نه شریعت ساز باشد. مهندس صراط می سازد، ان هازا صراط مستقیما. چراغ در حد آفتاب هم باشد، ذره ای در هندسه و تأسیس صراط سهمی ندارد، ذره ای. فقط راه نشون میده، چه نشون میده. این کل ما، نه کل ما. این کل مضاف و مبتدا، این ما مضاف الیه، نه کل ما. اون کل ما سوره کل ما کانت شمس است، اون حرفه. این کل اسم است و مضاف است و مبتدا. کل ما حکم به شر، حکم به العقل، بین الغی است. این حرف کل ما حکم، برای اینکه عقل حکمی نداره. سراج را با صراط نمیشه هماهنگ کرد. چراغ هیچ ارزه ای ندارد، فقط نشون میده کجا راه کجا چاهه. اما راه را کی احداث کرد؟ اون را شارع احداث کرد دیگر. صراط مال شرع است. شارع گاهی به زبان پیغمبر خدای صلی الله علیه و سلم، گاهی به زبان ائمه علیهم السلام میگوید، گاهی به زبان عقل میگوید. لذا اگر حکمی را عقل کشف کرد، نباید گفت عقل حکم کرد. عقل محمول را برای موضوع ثابت بکند، در فضای تصدیق یه حکمی دارد به نام اصل. نه در فضای شریعت به نام باید و امثال ذالک. اگر یه حکمی رو العدل مثلا حسنا العدل کذا عقل حب کرد، چه عقل حکیم باشد، چه عقل فقیه باشد، چه عقل اصولی باشد، قبل از اینکه این آقا به دنیا بیاید این قانون بود، بعد از مرگ او هم این قانون هست، پس او این قانون نساخته. قبل از اینکه این چراغ روشن بشه این راه بود، وقتی فتیله این چراغ پایین کشیده شد، نفتش تمام شد، این چراغ خاموش شد، بازم این راه هست. عقل در ردیف خبر هست که کشف میکنه، در عرض خبر هست، در ردیف اونها نیست. منبع اصلی دین اراده الهی است، این الحکم لله، که خود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هم تابع اینن. میخوام بگیم که اصلا در عرض کتاب و سنت نیستن، اونها از صراط خبر میدن، یعنی در کشف در عرض اونها هستن، کشف میکنن، ارزش کشفی دارن دیگه، معرفت شناسی دیگه. ما بخوام اثبات بکنیم راهمون همینه دیگه، ارزش فقه به وسیله اینا ثابت میشه دیگه. فقه یعنی احکام در معرفت شناسی به وسیله اینا ثابت میشه، در هستی شناسی فقط به اراده الله هست. یعنی این باید و نباید را غیر از ذات اقدس اله کسی نگفته و نمیگوید دیگه، به وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام فرمود به این که این کار رو بکنید. اینا میگن این اتبی و الا ما یوها الی. منتها ما نمیفهمیم بلا واسطه از ذات اقدس اله که خدا چی فرمود، اینا با وحی میفهمن. ما اگر خواستیم ببینیم ذات اقدس اله به اینا چی گفته است، یا از راه قرآن است، یا از راه سنت است، یا به وسیله عقل میفهمیم و خبر و اجماع سنت را کشف میکنن برای ما. یه مطلب این است که عقل در مقابل شرع نیست، شرع مقابل ندارد، چون شرع صراط است، عقل صراط، عقل چراغ است و شرع راه، اینو که مقابل هم نیست، ما دوتا راه نداریم که. چی گفتیم با دیروز؟ ما اصلا قیاس نداریم، ما قیاس نداریم، ما فقط پیرو اون قانونیم. اونا چون قانون دستشون نیست، ما خبر واحد برای ما حجت است، قول معصوم حجت است. اونا چون حسبنا کتاب الله گفتن و در اهل بیت علیه السلام بستن، دستشون خالیه. وقتی دستشون خالیه، همونطور که خود ابن رشد تصریح کرده، میگه ما روایاتی که از شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده اندکه، احکام الهی هم زیاده، ما ناچاریم به قیاس عمل بکنیم. قیاس هم همون تمثیل منطقی است که دیروز عرض شد به این که اگر در اسلام به عنوان 1400 سال عمر نهی از قیاس می گذرد، تو آکادمی های علمی الان 4000 ساله که عمرش می گذرد، در طی این 4000 سال همه محققان آمدن گفتن قیاس فقهی و اصولی که همون تمثیل منطقی حجت نیست، یا قیاس اقترانی یا استقراء تام. تمثیل که قسم سوم است، که همون قیاس فقهی یا اصولی است، این حجت نیست. عقل به هیچ وجه حکم ندارد، عقل فقط ثبوت محمول برای موضوع را کشف می کند، نه ایجاد بکند. منبع هستی شناسی نیست، منبع معرفت شناسی است. ما از کجا بفهمیم که خدا چی گفته است؟ نه اینکه خودمون چی بگوییم. چی بگوییم کار ما نیست. حتی العدل و حسنون را عقل میبیند، نه اینکه عقل احداث بکند، تأسیس بکند این راه را، به دلیلی که قبل از اینکه این عقل به بار بنشیند، عقل این حکیم یا عقل متکلم این قانون بود، بعد از مرگ او همین قانون است. این جزئی عقل عملی مدیر داخلی خودش، کار خود ندارد، یک کسی تدبیر بکند کار خودش دیگه. این حکم قانون‌گذار یه اعتباراتی است که تنظیم میکنه من چی رو زندگی میکنم، یا شهر خودم رو چی داره بکنم، یا این ترافیک چی رو حل بکنم، یا عبور ورود ممنوع چی رو حل بکنم. این مدبریت است که قواعد کلی را از شهر میگیرد، اون منطقه الفراغ را مشخص میکند، اون بعد اون منطقه الفراغ را طرز تنظیم میکند، یا کارهای خودش طرزی تنظیم میکند که با منطقه الفراغ هماهنگ باشد. این مدیر داخلی است و اما بخواد قانون وضع بکند این چنین نیست. خب پس شرع مقابل ندارد. یک، شرع صراط است. صراط فقط به دست مهندس هستی است و اون ذات اقدس اله است. انبیا و اولیا علیهم السلام هم اولین صراط شناسند و این صراط را خودشون عمل میکنند، دیگران هم میگن که به دنبال ما بیایید. اون بخشایی هم که برهم کلینی و امثال کلینی دارن که ذات اقدس اله بینا تفویض کرده، که در فقه ما هم هست که این دو رکعت اول رباعیه فرض الله است، دو رکعت آخر فرض النبی است، یعنی اون در قرآن و امثال قرآن نیامده، به صراحه نیامده. در معراج، امثال معراج، ذات اقدس اله به پیامبر فرمود و پیامبر برای ما به صراحه بازگو میکند که این وگرنه فرض النبی تونست که ذات مقدس حضرت در قبال ذات اقدس اله قانون دین وضع کند که دین بیاورد. این چنین نیست. بنابراین عقل اون سمت را دارد که کشف بکند در ردیف نقل، اما اجماع در ردیف خبر کاشف از سنت است. ما اگر یه چیزی رو در سنت نیافتیم، عقل میتواند کشف بکند، یعنی به دست ما نرسیده، اما اجماعی همچه کاری ندارد، خبر واحدی همچه کاری ندارد. خبر از چی که وقتی که چیزی نبود از چی گزارش بده؟ اما عقل این قدرت را دارد. اگر ما یه روایتی یا آیه ظاهرش پیدا کردیم که معاذ الله فلان پیامبر در فرونجا مثل معصیت کرده است، هیچ خبری هم نداریم که این توجیه میکنند، عقل فوقا به میدان میآید، توجیه میکند، بگید این ممکن نیست که این خبر درست باشد، این با اسمت سازگار نیست، یا توجیه قابل باوری دارد، یا اگر توجیه قابل باوری نداشته باشد ولو روایت صحیح هم باشد، میبوسد میذاره کنار، میگه علمشو به اهلش برمیگردونیم. بله دیگه، عقل دیگه، اون عقلی که هست میشه کاشف دیگه. بله دیگه، به وسیله چراغ دیگه. این چراغ دستته، اگر افتادی من با این چراغ احتجاج میکنم که تو که چراغ داشتی چرا بیراه رفتی؟ اگر به مقصد نرسیدی من میگم با که به این چراغ بهت دادم، چراغ درون دادم، چراغ بیرون دادم. بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه به هشام است که یا هشام ان لله علی الناس حجتین، دو تا چراغ هست. این یا هشام یا هشام یا هشامی که مرحوم کلینی نقل کرده است، تو تحف هم آمده است که جز وصایای وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سنت هشام، این فهم یا هشام ان لله علی الناس حجتین. عقل اونقدر قدرت دارد که چراغ دیگه، البته هر چه دارد من الله است، از خودش که هیچی ندارد. عقل اونقدر قدرت دارد، بها دارد، خدا به بها داده است به او اجازه داده است که در قبال خدا احتجاج کند. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که سر رسالت عام را ذکر میکند، تمام یک صفحه مونده به آخر سوره مبارکه نساء، میفرماید رسلا مبشرین و منذرین، ما انبیای فراوانی فرستادیم، بعضی ها قصه اونها تو قرآن آمده، بعضی نیامده. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. ما اگه انبیا نفرستیم، نمیفرستادیم، در دنیا مخصوصا در آخرت عقل به من خدا میگوید تو که میدونستی ما یه همچی جایی میاییم، چرا راه نما نفرستادی؟ این عظمت عقله، این شکوه و جلال عقله. نه حالا به اجماع که اون عقلی که خدا را ثابت کرد، اون عقلی که توحید خدا را ثابت کرد، نه فقه ما تکیگاه کلامی دارد، بعد از اثبات خدا و توحید خدا و وحی و نبوت و رسالت و امامت و ولایت ما سفره فقه پهن میکنیم دیگر. فقه ما در کنار آثار کلامی ماست. این بخش پایانی سوره مبارکه نساء دارد که لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. این بعد که ظرف مفهوم دارد چون در مقام تهدیده، ظرف معمولا محدود مفهوم ندارد، یعنی قبل از رسالت این عقل می توانست استدلال کند علیه خدا معذر، بگه تو که می دونستی ما با مردن نمی پوسیم، یه همچی جایی می آییم، خب چرا راه نما نفرستادی؟ در دنیا تو که می دونستی ما با یه معلومه علم محدودی دارم زندگی میکنیم، این همه حوادث تو عالم هست، موجودات تو عالم هست، ماهی ها تو دریا هست، پرنده ها تو هوا هست، ما نمی دونیم چی حلاله چی حرامه، چرا راه نما نفرستادی؟ از این با عظمت تر فرض دارد که اگر ما انبیا نمی فرستادیم، انسان روی عقلی که دارد علیه الله احتجاج میکند. این حجت عقلی. اون وقت همین بیان را وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، تو اونی که کلی نقل کرد، تو اونی که تو هفت هست، نه تو جوامع روایت نگم هست، تو همین عقل و جن، یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره که انبیاء مرسلینن، حجتن باطنتن هی العقول. منتها عقل غیر از وهمه، عقل غیر از خیاله، از زن و وهم و امثال زاری و پریش شد، حداقل اون 24 مقدمه که اثری از اونها تو حوزه های ما نیست، اونها را نباید بدونه، چون عقل که سر راهی نیست که آدم بگه عقل دارم عقل دارم، اون نکرا و امثال ذالک را هم باید بذاره کنار، اون مقدمات دیریاب را شناسایی بکنه، با اون مقدمات قیاس ترتیب بده، از نتیجه قیاس بهره بگیره، بشه آدم عاقل. وگرنه وهم و خیال که برهان نیست، و اون حجتی رم که ذات اقدس الا با آدم نشون میده همان است که خودش مشخص کرده، برهان قامه کرده. اینی که ما تلکه حجتنا آتیناها علی ابراهیم علی قومه، اینه ما با برهان نشون دادیم، برهان قامه کردیم. بنای اغلا، فهم عرف، اینا هرگز انسان رو به اون عقل برهانی نمی رساند. اون یه مقدمات خاص خودش دارد و از همه اینها باید بگذرم و با ظاهر و امثال ذالک هم به دست نمیاد. غرض این است که عقل در برابر در ردیف سنت است، خبر و اجماع زیر مجموعه سنت از سنت کشف میکنند. عقل خودش کاشف است، این چراغ ذات اقدس الهی روشن کرده. با این چراغ خدا را میشناسیم، با این چراغ وحی را میشناسیم، با این چراغ ولایت را، امامت اهل بیت علیهم السلام را میشناسیم. والحمدلله.